بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث رو در مورد مدل مخفی مارکوف داشته باشیم. مدل مارکوف مشخصا این بود که یک حالت در زمان فقط به زمان ماقبل خودش وابستگی داشت، اما این استدای هیدن یا مخفی که توی این بخش اومده منظورش چیه؟ منظور از هیدن بودن اینه که حالت اصطلاحاً مسئله برای ما قابل مشاهده نیست، ما خود حالت ایکس رو نمیتونیم ببینیم، اما به جاش اویدنس داریم، شاهدهایی داریم که از شاهدها میتونیم استفاده کنیم. پس اینکه یه حالتی توی سیستم اتفاق میفته قابلیت رویت نداره، اما شاهدهایی وجود دارن که اون شاهدها رو ما میتونیم ببینیم. مدل مخفی مارکوف به لحاظ گرافیکی تو شبکه بیزیک رست میشه همچین حالت رو پیدا میکنه. حالت ها ایکس ها هستن و اویدنس ها یا همون شاهد هایی در واقع لحظه همون میگه با این هم بهش داده میشن. ایکس یک به ایکس ها اثر میذاره، ایکس دو به ایکس اثر میذاره تا آخر. از اون طرف ایکس یک به ای یک اثر میذاره، ایکس دو به ای دو اثر میذاره بستا. در واقع هر حالتی هر ایکس به ایکس لحظه قبلی خودش وابستگی داره، وابستگی شد، و هر مشاهده‌ای به حالت همون لحظه وابستگی داره. در واقع خروجی ها که در اون حالت ها باشن، اینجا حالت های ما مشاهده ناپذیرن، ولی ایها که شاهدها هستن اینا قابلیت مشاهده دارن. با این حساب هر شبکه بیزی رو با سه تا پارامتر میشه نمایش داد. یکی تی ایکس تی بیزای تی مساوی یک که توزیع آغازین هست میشه اینیشیال دیستریبیوشن. این احتمالی که همون اول کار توی ایکس یک باشیم بیزای حالت یک مختلف ایکس یک چقدره. بعد یه احتمال گذر داریم پی ایکس تی به شرط ایکس تی منهای یک به ازای موادی مختلف ایکس مشخص میشه، به اینو میگیم گذر یا همون ترانزیشن. و یک سری احتمال صدور داریم به اینو اصطلاحا میگم احتمال امیژن. امیژن در واقع همون احتمال مشاهده ها به ازای حالتی که توش هستیم، برونداد، این چیزی که شبکه‌ی خروجی خودش ظاهر میکنه و دیده میشه میشه امیژن. پس پی ای یک به شرط ایکس یک، پی ای دو به شرط ایکس دو، پی ایکس به شرط ایکس یک، کلا پی ای تی به شرط ایکس تی. پس فرق مدل مخفی مارکوف با مدل مارکوف چیه؟ تو مدل مارکوف حالت ها رو بهش دسترسی مستقیم داشته، ولی تو مدل مخفی مارکوف دسترسی مستقیم به خود حالت وجود نداره. ما امیژن ها رو میبینیم، اصطلاحا اویدنس ها رو میبینیم، شاهد ها رو میبینیم، حالا از شاهد ها و در مورد حالت ها قضاوت. خب حالا سوالاتی که در مورد مدل مارکوف جواب داده بودیم، ما تو مدل مخفی مارکوف هم میایم جواب میدیم. در واقع چون محاسبات قبلا شما دیدید، این محاسبات ساده میشه براتون. احتمال بودن در حالت اس در زمان تی چقدر احتمال داره که در لحظه تی ما وارد حالتی مثل حالت اس بشیم؟ خب پی ایکس بزرگ تی مساوی ایکس تی به شرط ای یک تا تی. این در واقع همون اول فیلترینگ یا مانیتورینگه. ما داریم حالت باور عامل یعنی اون ایکس تی رو به ازای شاهدهایی که از لحظه یک تا تی دیده یعنی ای یک تا تی مشخص میکنه. خب پی ایکس تی به شرط ای یک تا تی این متناسب میشه با پی ایکس تی و ای یک تا تی. خب اینا که شما میخواییم محاسبه کنید کافیه روی ایکس تی منهای یک جمع بزنی توزیع سه متغیره رو، یعنی پی ایکس تی منهای یک ایکس تی و ای یک تا تی روی تمام موادی ممکنه ایکس تی منهای یک. خب اینا طبق قاعده ضرب احتمالات اینو میشه اینجوری نوشت، بگیم ایکس تی منهای یک و ای یک تا تی منهای یک، خود تی رو ازش جدا کردن، میشه ضرب در پی ایکس تی به شرط قبلیش یعنی ایکس تی منهای یک ضرب در پی ای تی به شرط ایکس تی.
که با توجه به اینکه پی ایتی به شرط ایکس تی رفت داره این زیگما نداره، از زیگما میتونه بیاد بیرون، دقیقش میشه ضرب در زیگما روی ایکس تی منهای 1 که پی ایکس تی به شرط ایکس تی منهای 1 در پی ایکس تی منهای 1 و ای 1 تا تی منهای 1. خب این جمله که اینجا ظاهر شده دقیقاً همین جمله هست، منتها به ازای تی مساوی تی منهای 1 یه باید از تیش نمی‌کرد. خب اگر من حل رو تعریف کنم، بگم تو مدل داینامیک پروگرامینگ یک آرایه‌ای می‌گیرم به اسم اف اند اس تی در استیت ایکس تی، این مساوی باشه با همون پی ایکس تی و پی یک تا تی، با جایگذاری این اف داخل این رابطه میرسم به این فرمول بازگشتی، اف تی ایکس تی میشه پی ایکس ای تی به شرط ایکس تی در مجموع همه حالت‌های ممکن ایکس تی منهای پی ایکس تی به شرط ایکس تی منهای یک در اف تی ایکس تی منهای یک. حالا این اف تی ها از یک به ترتیب شروع میشن، میان جای محاسبه میشن، پی ای تی به شرط ایکس تی و ایکس تی به شرط ایکس تی منهای یک رو ما همیشه به عنوان جدول در اختیار داریم، معادلش موجوده. پس اولا یه الگوریتم فوروارد اینجا به دست میاد که باهاش میتونید این به اصطلاح احتمال بودن در یک حالت مشخص در یک لحظه مثل تی رو به دست میاره. اما مسئله دیگه چی بود؟ مسئله پیدا کردن محتمل ترین دنباله. با داشتن یک سری از شاهدها، شاهدهای ای یک تا ای تی، میخواییم ببینیم که احتمال کدوم دنباله ها از ایکس یک تا ایکس تی از همه بیشتر هست. خب یه راه حلش این بود که همه دنباله های ممکن رو بنویسیم، بعد ببینیم کدومش احتمالش بیشتره، که این گفتیم زمانگیره، روش مناسبی نیست. اما اگر از فرمول بازگشتی استفاده کنیم، یه الگوریتم اینکریمنتال به دست میاد که خیلی سرعت بالاتری داره، میشه دقیقا همون الگوریتم وتربایی که برای یه مدل مارکوف معمولی دیدید، حالا با اضافه کردن شاهدها همون تبدیل میشه به الگوریتم وتربای استاندارد که برای یه مدل مخفی مارکوف استفاده میشه. x یک تا تی استار یعنی بهترین دنباله از x ها از لحظه یک تا لحظه تی بزرگ. خب این میشه آرگمکس x یک تا تی پی x یک تا تی به شرط ای یک تا تی. خب من تعریف میکنم ام تی x تی رو مساوی مکس x یک تا تی منهای یک پی x یک تا تی منهای یک و x تی و ای یک تا تی. خب این اگر بخواییم محاسبش کنیم مکس در جای خودش میمونه، این جمله با باید ضربه احتمالات باز میشه. اینو می نویسم x یک تا t منهای یک و ای یک تا t منهای یک در p x t به شرط x t منهای یک زد در p ای t به شرط x t. خب اون قسمتی که به t منهای یک و بستگی نداره کلا از این ماکسیموم میاد بیرون، مونه پشتش. حالا ادامهش میشه max به x t منهای یک p x t به شرط x t منهای یک. حالا این یه دونه جمله که دیگه تی منهای یک در واقع ازش کنار گذاشته میشه، میشه مکس پی ایکس یک ایکس یک تا تی منهای یک و ای یک تا تی منهای یک روی دنباله های ایکس یک تا ایکس تی منهای دو، که دقیقا این تیکش همین تعریفه، فقط به جای تیش بذاری تی منهای یک، یعنی کدام میشه تا تی منهای دو. خب این پس شد پی ای تی به شرط ایکس تی در مکس ایکس تی منهای یک پی ایکس تی به شرط ایکس تی منهای یک در ام تی منهای یک ایکس تی منهای یک. خب رابطه بازگشتی ام به دست اومد، بر اساس رابطه بازگشتی همونجه تو الگوریتم وتربای استاندارد دیده بودید، توی مدل مخفی مارکوف هم به همون شکل محاسبات ام انجام میشه، از ام یک همینجوری میبینید تا ام دو ام سه تا آخرش مشخص میشه. بعد اون دنبالی که باعث ماکسیموم شدن اینها شده میشه همون دنبالی در واقع مصلاحی اکسلریشن محتمل‌ترین توصیف. مدل مخفی مارکوف رو به صورت ماتریسی هم میشه محاسباتش رو انجام داد. ایکس تی رو به عنوان اون متغیر گسسته در نظر بگیریم، متغیر حالتمون. ایتی هم معمولا همینجوری گسسته است. دامنه ایکس تی رو بگیرید استیت های 1 تا اس. ماتریس گذر رو هم تعریف میکنید، اینکه از یه حالتی وارد یه حالت دیگه میشینید، ایکس تی به شرط ایکس تی منهای یه احتمالی داشته دیگه. این رو بهش میگیم ماتریس گذری ترانزیشن ماتریس. با تی آی جی هم بهشش میگیم، این درایه آی و جی ماتریس تی همیشه از پی ایکس تی مساوی جی به شرط اینکه ایکس لحظه قبلی یعنی تی منهای یک مساوی آی باشه. مثلا داشته باشیم یه همچین ماتریسی، در واقع استیت یک قبلی هم یک هفته هم استیت دو لحظه قبلی یک باشه سه در. به صورت متقارن من این برای حالت دیگه هم نوشته میشه. یه ماتریکس هم داریم به اسم ماتریکس هسکل یا سمیتون ماتریکس که در واقع احتمال همون امیژن هاست، یعنی پی یکی به شرط ایکس تی مساوی آی، این رو دوم داخل ماتریکس او می‌نویسیم. مثلا مو حالتی که یوی یک مساوی تو بود او یک رو میگیریم دوم دوم و صف صف و دو دوم. این ماتریکس همیشه فرم قطری داره، این رو قطراش پر میشن چون در حقیقت همون متغیرش این آیه به ازای آیه مختلف. حالا اون پیام های فوروارد و بکوارد رو از اینطور نرمتش استفاده میشد، اینا رو میشه به صورت رابطه ضرب ماتریسی به این شکل داشت. بگیم F1 تا T به اضافه 1 هست آلفا در O T به اضافه 1 در T ترانسپوز در F1 تا T. بعد اون بکوارده که برای اسموتینگ استفاده میشد B کای به اضافه 1 تا T میشه T ضرب در O کای به اضافه 1 در B کای به اضافه 2 تا خود T. حالا خوبی این درش نمایش اینه که چون از ضرب ماتریسی استفاده میکنیم از نظر زمان، زمان اون میشه او اس توی ضرب در تی که تی طول مدت زمانمونه و اس هم تعداد استیت هاست از یک تا اس، و فضای مورد نیازش هم میشه او اس ضرب در تی، یعنی برای هر حالت برای هر زمان یه دونه خونه حافظه احتیاج. البته برای اجرای الگوریتم برای اینکه حتی این راه روابط هم با سرعت بیشتری اجرا بشن یه الگوریتمی پیشنهاد شده به اسم کانتری دنس. الگوریتم کانتری دنس در واقع میاد اصلا اون تکنیک داینامیک پروگرامینگ استفاده میکنه، بعد محاسبات جوری انجام میده که کمتری مقدار محاسبات لازم اصلا. این خیلی برای درس ما شاید ضروری نباشه، فقط کلیاتش رو اشاره کنم. به این رابطه F رو داشتیم، F1 تا T به اضافه 1 بود آلفا در O T به اضافه 1 در T ترانسپوز در F1 تا T. حالا این طرفین رو شما در معکوس ماتریس O T به اضافه 1 ضرب کنید میشه O T به اضافه 1 منهای 1 در F1 تا T به اضافه 1 مساوی آلفا T ترانسپوز F1 تا T. حالا بعد ضرب کنید در T ترانسپوز منهای 1 و 1 تقسیم بر آلفا که حالا اینجا با آلفا بگیر نمایشی شده میشه آلفا پری در تی ترانسپوز منهای یک در او ترانس او منهای یک تی به اضافه یک در اف یک تا تی به اضافه یک مساوی است با اف یک تا تی. یعنی شما تو الگوریتم کانتری دنس دو مرحله لازم دارید، مرحله پیش رو باید بدونید، تو مرحله پیش رو اف تی حساب میشه، بعد تو مرحله پس رو اف آی و دی آی حساب میشه، یعنی اف آی مقدارش بهبود پیدا میکنه تو قسمت پس و اون اسموتینگ اتفاق میفته. حالا به صورت شماتیک فقط روند رو ببینید، اول اینجوریه توی مدل نفی مارکوف احتمالات F حساب میشه میرسیم تا آخر، بعد به صورت برعکس F و BI محاسبه میشن تا به اول خونی که برمیگردیم که معادلش کاملا دقیق محاسبه شد. خب یه ابزار دیگه هم هست برای معمولا تخمین و پیشبینی ازش استفاده میکنن به اسم فیلتر کالمن.
هدف فیلتر کالمن اینه که زمانی شما نویز دارید، مشاهدتون نویز داره، یعنی با یک توزیع گوسی نویز روی مشاهدتون میفته، باز بتونید حالت رو درست تخمین بزنید. فیلتر کالمن خیلی پرکاربرده، خصوصا تو مسائلی که مربوط به حوزه کنترله. حالا فرق نمیکنه کنترل چه سیستمی باشه، فقط پیشفرضش اینه که مدل گذر و مدل حسگر حتما مدل گاوسی خطی باشه. در این حالت میشه از فیلتر کالمن استفاده کرد. نحوه محاسبهش با تأکید بر این که همه به اصطلاح پارامترهای توزیع گاوسیه شکل نسبتا ساده‌ای پیدا میکنه، به یه فرمول بازگشتی شما میرسید. ساده‌ترین موردش برای حالت یک بعدیه، ولی برای حالت‌های بزرگتر هم امکان پذیر محاسباتش. اونجا دیگه شما ماتریس کوارنیانس و بردار میانگین داده‌ها رو دارید.
برای هم مواردی هم که مدل گذر خطی نباشه مفهوم به اسم فیلتر کالمن گسترش یافته رو میتونن استفاده بکنن. فقط بخاطر اینکه دیگه با مواردی که ما خیلی زیادی نداریم وارد جزئیاتش نمیشم، یه چارچوب دیگه برای استفاده احتمالاتی وجود داره به اسم شبکه بیزی پویا، داینامیک بیزیان نتورک، با دی بی ان نمایشش میدن. در واقع اگر شما تو HTML فقط میتونستید یه دونه متغیر داشته باشید، یک متغیر حالت و یک متغیر شاهد، توی دی بی ان مثل هر شبکه بیزی دیگه این امکان رو دارید که چندین متغیر داشته باشید به عنوان حالت و متغیرهای شاهد. خب همین باعث میشه محاسبات روی دی بی ان نسبت به شبکه به اصطلاح HMM هیدن مارکوف مدل پیچیده تر بشه. الگوریتم هایی که معمولا برای دی بی ان وجود داره اینتراکتیبل هستن، زمان های نمایی احتیاج دارن، اما تکنیک هایی هم وجود داره که بشه برای شبکه بیزی پویا با ابزاری مثل پارتیکل فیلترینگ به صورت تقریبی استبداد انجام. حالا دیگه وارد جزئیات اینا نمیشم چون درخواهی توی این دسمت درست این مباحث خیلی دیگه ضروری نیست و وقت زیادی هم میگیره اگه بخواییم وارد جزئیاتش بشیم. ترجیح میدن که بیشتر به کاربرد ها بپردازیم. پس اساسی ترین مطلبی که ما تو فصل به اصطلاح 16 ببخشید فصل 15 اشاره کردیم خود مفهوم استدلال در طول زمان بود. یعنی زمانی که متغیر تصادفی وابستگی به زمان پیدا میکنن، شما به جای متغیر تصادفی عملا فرآیند تصادفی دارید، چجوری باید عمل کنید؟ خب خود تسک فیلترینگ، تسک اسموتینگ، تسک پردیکشن و تسک موست لایکلی اکسپلینیشن، اینها هر کدوم مواردی هستند که فوق العاده کاربرد دارن. بعد یه نمونه خیلی کاربردیش مدل مارکوف و مدل مخفی مارکوف بود که محاسباتش رو و نحوه استفادهش رو مشاهده کردی. برای این قسمت کارمون این کفایت میکنه. اما اینکه ببینید اینا کجا استفاده دارن، یه نمونه از استفاده های استدلال احتمالاتی تو ردگیری اشیا هست. اصطلاحا بهش میگن object tracking. object tracking مثلا فرض کنید یه موشی داره حرکت میکنه، شما میخواید مکان موش رو لحظه به لحظه دنبال کنید و داشته باشید. خب خود انسان وقتی نگاه میکنه چشمش رو حرکت میده، با حرکت اون شی حرکت میده. ولی اگه شما با یه ماشین سر و کار داشته باشید، یعنی کامپیوتر، و بخواد داخل یک فیلم مثلا شیء رو دنبال بکنه، خب مسئله خیلی پیچیده میشه. کاربرد این مسئله مثلا توی همین سیستم های مراقبت ترافیکی هست. زمانی که میخوان کنترل کنن یه ماشینی که بزرگراه تخلف نکنه، مثلا سرعت غیر مجاز نداشته باشه، سرقت نگیره، یا مثلا از روی خط عابر عبور نکنه، موارد این چنینی رو اگه بخواد دنبال کنه، خب شما در یک لحظه نمیتونید ماشین رو ببینید. شما در طول یک بازه زمانی باید ماشین رو کنترل کنید و مکانش رو در نظر بگیرید. اینجا دقیقا همین تکنیک های استدلال احتمالاتی استفاده میکنن. ابزارهایی مثل دی بی ام یا همین HMM که مال مدل ساده ترش هست، توی مواردی فیلتر کالمن اینا استفاده میشن. الان مثلا این شکل اگر ببینید، این دو تا تصویر از یک بزرگراهه. این ماشینه یک بار از این دوربین ازش عکس گرفته شده، یه بار از اینجا. بعد این که بخواد تشخیص بده این ماشینه یکیه، اینو با دو تا ماشین مختلف شناسایی نکنه، این ابزارهای شبیه چیزایی که امروز بحث کردیم رو نیاز خواهد داشت. البته این کاربردا مقدماتش نیازمند دانستن مطالب کلی بینایی ماشین و کامپیوتر ویژن هست، لذا ما هم خیلی وارد جزئیاتی نمیتونیم بشیم، ولی فعلا در حد این که بدونید مسائلی که نیازمند ردگیری هستن، تراکینگ میخوان انجام بدن، اینا حتما نیازمند استدلال احتمالاتی هستن، از متغیرهای تصادفی در طول زمان باید استفاده بشه. مطالب مربوط به فصل 15 کتابه، تقریبا 3/4 درس داده شده، یعنی از قسمت فیلتر کالمن و اون دی بی ام بقیه فصل رو درس دادیم. فیلتر کالمن و دی بی ام رو دیگه نیازی بهش نداریم، تا انتهای درس بهش اشاره نمی کنیم. اینا تو درس روباتیک، توی مبانی روباتیک سرفصل مجزا داره، توی کاربردی که مربوط خود به بحث ربات هست اونا رو ارائه میکنه. یه قسمت تکلیف هم داره، یه تکلیف هست با 3 تا سوال در مورد همین قسمت، این هم شما هفته بعد انجام بدید مطالب این قسمت کامل میشه. دو هفته بعدی که در کار نیست عملا
شما تایم شد
هفته بعد شما زمان نیست مگه دو هفته بعدش تعدیل رسمیه، این که الان با خیال راحت دارم میگم که نیست، این تعدیل رسمی بله، برای هفته بعد. خب این از این قسمت. اگر از این مطالب سوالی دارید بفرمایید،
اگر سوال نیست میریم سراغ کاربرد بازشناسی گفتن. بفرمایید.
فنی یا جای دیگه شما درس میدید؟ اینا رو به منظور شما میفهمن یا مثلا ما خیلی
ببینید این مطلب خصوصا درس امروز به علت این وابستگی زیادی به مطالب چند جلسه قبل داره آمادگی ذهنی میخواد. یعنی من
جلسات قبلش هم واقعیت
خیلی حالا یه واقعیت میام بگم کلا برخورد دانشجو با مباحث آمار احتمالات اینجوریه، یعنی هر جا استاد احتمال میاد و قضیه بیز میاد و اینا هم عادت کردیم، یعنی نگاه عجب و غریبی که بچه‌ها دارن عادی شده. واقعا مشکلش از همون درس آمار احتماله، یعنی خیلی اینجا بر نمیگرد. هر جا ما سعی میکنیم بگیم اینا رو، ولی بچه ها فکر کردن با آمار احتمال منطقه دیگه، همونقدر شما مثلا منطق دودویی رو باید کار میکردی براتون جا بیفته، همونقدر منطق احتمالات باید کار کنید که جا بیفته براتون. حالا من تمرینی که میدم هدفم اینه تو تمرین بفهمید دقیقا کجا رو متوجه نشدید، اونجا رو برید دوباره بخونید یا بیاید بپرسید که خوب مطلب براتون مشخص بشه. اصلا خیلی نگران نباشید، بالاخره میخونید یاد میگیرید، حل میشه. ما اینجا هستیم برای سوالات شما رو جواب بدیم. حل تمرین رو میذاریم، بله تو اولین فرصت حل تمرین رو میذاریم. بالاخره شما یه ذره فکر کنید دیگه، بدون فکر کردن که نمیشه. الان یه موزله دیگه، الان معمولا یه بیماری به وجود اومده، این بیماری افراد فکر میکنن فکرشون درد میگیره، هنوز راه حلی براش پیدا نشده. حالا تا زمانی که بیماری خوب بشه باید با همین وضع بسازیم دیگه، مشکلی نیست. خب اما بریم سراغ یه بحث کاربردی. بازشناسی گفتار، اسپیچ ریکاگنیشن. خب مطالبی که تا الان گفتم چون خیلی کلی و به اصطلاح ناظر بر تئوری قضیه بود، به قول دوستمون سنگینه، شاید الان خیلی خوب به ذهن نمیشینه. یک قسمتی از تمرین های لازم برای اینکه این مطالب رو خوب یاد بگیریم مراجعه به کاربرد هاست. یعنی شما اگر برای مطالب تئوری ریاضی که مطالعه میکنید اون شکل انتزایی مثال های کاربردی در ذهن داشته باشید، اون تئوری ها رو هم بهتر میفهمید. خب برای اینکه این اتفاق بیفته من یه بحث مختصری رو از فصل 23 که دقیقاً کاربرد مدل مخفی مارکو و کلا استدلال احتمالاتی رو نشون میده انتخاب کردم به اسم بازشناسی گفتار. خب این مقدمه‌ای هم هست برای مباحث درس اختصاصی که این بخش داره، یعنی بحث درسی رو شما دارید به اسم مبانی پردازش زبان و گفتار که این مباحثی که اینجا مقدماتش گفته شد مثل HMM تو اون درس فوق‌العاده استفاده میشه. در واقع زبان انسان به خاطر اینکه بیشتر مبتنی بر آواها هست پردازشش خیلی دشواره. زبان سوری نیست، اصلا یه زبان نچراله، زبان طبیعیه و شما زمانی زبان رو دارید درست میفهمید و شناخت کافی روش پیدا کردید که از روی صحبت کردن متوجه میشید. خوندن از رو نوشته یه بحث دیگه ایه، ولی اصل زبان به چی برمیگرده؟ صداها و آواها. به همین نسبت که شما میبینید مثلا تو زبان‌های مختلف شما ممکنه تو نوشتن و خوندن مشکلات کمتری داشته باشید، ولی توی شنیدن و صحبت کردن مشکلات بیشتر میشن. کامپیوتر هم همین بحث براش هست، یعنی شنیدن صداها و فهم و درک صداها برای کامپیوتر خیلی کار ساده‌ای نیست. حالا همین که میگیم چیز ساده‌ای نیست، کار ساده‌ای نیست، تا حد بسیار زیادی با استفاده از تکنیک‌های استدلال احتمالاتی در طول زمان مسئلهش حل میشه. الان در مورد نمونه‌های صحبت می‌کنم. مبحث کلیدی و اصلی بازشناسی گفتاره، اسپیچ ریکاگنیشن. یعنی هدف اینه که کامپیوتر صدای صحبت رو بشنوه و متوجه بشه که شما چی گفتید، یعنی اون صدا رو بتونه مثلا به متن تبدیل بکنه. خب الان این ابزارها خیلی عمومی شدن، یعنی شما روی بیشتر تلفن‌های همراه یک نرم افزاری رو می‌بینید که این نرم افزار دستیار صوتیه، ارتباط شما رو با اون سیستم از طریق صدای شما برقرار میکنه. مثلا تو آیفون اسم این نرم افزار چیه؟ سیری فرمانده صوتی شما رو میگیره به سیستم میده. مثلا به جایی که بخواید برید تو منو ساعت رو نگاه کنید اونجا به ازش بپرسید با تایم زد
با تمیزید بهش بگید اون ساعت رو بهتون برمیگردونه. یا مثلا بهش بگید ورما میره از جی پی اس مکان شما رو در میاره به شما میگه مثلا شما الان کجا قرار دارید. خب پس الان ابزاری مثل سیری توی آیفون داره کار اسپیچ ریکاگنیشن انجام میده. روی ویندوز فون یه سیستمی هست به اسم کورتانا. الان کورتانا این قابلیت رو داره به اون دستگاه صوتی استفاده میشه. اندروید چی داره؟ گوگل نام. گوگل نام برای اندروید نسخه اندروید کورتانا ظاهرا مایکروسافت داره بیرون، ولی به طور عمومی همون از گوگل استفاده میکنه گوگل نام. خب یا شما الان مثلا میرید توی موتور پروسیجر گوگل پشت پی سی هم نشسته باشید میتونید از این قابلیت استفاده کنید. میکروفون رو فعال میکنید، میگید اوکی گوگل، بعد میتونید چیزی که میخواید سرچ کنید و بهش بگید براتون سرچ کنید. یا دیدید این دستگاهی برای ترجمه استفاده میشن، بعضیش هم توی تبلیغات رسانه ها هست. شما مثلا توی کشور خارجی میرید، مثلا میرید چین، اصلا چینی بلد نیستید، اون چیزی که میخواید به فروشنده بگید و به زبان خودتون به گوشی همراهیتون میگید، گوشیتون براش ترجمه میکنه. این هم در واقع دو تا سیستم، یه سیستم اسپیچ ریکاگنیشنه، کنارش یه سیستم ماشین ترنسلیشن هم هست، یعنی هم با سیناسی گفتار داره هم ترجمه یه ماشینی داره. سیستم مثلا پیچیده و پیشرفته ای
میشه. خیلی
ضعیفه.
مثلا همین الان مثلا میخوام یه چیزی سرچ کنم چه برمیگردونه، اصلا نمیفهمم حالا بخش لهجه ما سو.
بله.
ولی خیلی هاش متوجه نمیشه همون سرور دارم.
نه اصلا همینطوره. سیستم بالاخره در طول زمان دارن تطور پیدا میکنن، بهتر دارن میشن. همین چیزی که امروز داریم در سال پیش نبود، همینش هم نبود، یعنی بالاخره پیشرفتش رو باید نگاه بکنیم. یعنی قطعا چیزی که الان هست نسبت به ایده ها خیلی فاصله داره. ولی یکی از آرزوهاست دیگه، یعنی از اول هم که کامپیوتر به وجود اومد عوام مردم تصورشون بود که با کامپیوتر میتونن با زبان طبیعی صحبت کنن و کامپیوتر بفهمه که اینها چی میگن. اصلا یکی از معیارهای هوشمندی درک زبانه. خب حالا میخوایم ببینیم که بازشناسی گفتار چطور میتونه انجام بشه. خب این بس خیلی پیچیده است، به عنوان یک درس هم اگر بخوایم بهش بپردازیم خودش مستقل سه واحد مطلب پایه داره. اما فعلا در حد یه بحث کوتاه مثلا نیم ساعته اگر بخوایم بهش برسیم، مقدماتش رو باید اشاره کنیم ببینیم که از چه روی کرده و چه ابزارهایی میتونه استفاده کنه. خب It is not easy to recognize speech. یعنی چی؟ بیش یعنی چی؟ یعنی ساحل دیگه. ساحل میگه خراب کردن یک ساحل زیبا ساده نیست. جمله با معنیه، معنا داره، جملهش معنا داره، منتها کسی که جمله رو گفته منظورش این نبوده، منظورش این بوده خواسته بگه it is not easy to recognize speech، بازشناسی گفتار ساده نیست. همین یه نمونه رو ببینیم. شما توی گفتار وقتی داری صحبت میکنی اگر اطلاعات اضافه‌ای وجود نداشته باشه واقعا بین این دو جمله از نظر صوتی خیلی نمیتونید تمایز ایجاد بکنید. آواهاشون فوق‌العاده شبیه همدیگه هستن. ولی چرا ما مثلا میگیم منظور این بوده؟ چون اون کسی که داشته صحبت می‌کرده حرف و حدیثش در مورد بازشناسی گفتار بوده، نه در مورد ساحل نمی‌تونم خرابکاری و این حرفا. در مورد اسپیچ ریکاگنیشن داشته صحبت می‌کرده. پس احتمال این جمله بالاتر. اگر احتمالات نبود مسئله بازشناسی گفتار تقریبا غیر قابل حل بود. ما در واقع توی بازشناسی گفتار نگاه میکنیم ببینیم کدوم دنباله از کلمات هستن که احتمالشون بیشتره. اون دنباله از کلمات که احتمالش بیشتره به عنوان جواب برگردونده میشه. این در واقع این دنباله از کلمات توی بحث ما احتمالش از این دنباله از کلمات چیه؟ بیشتر هست. این کدوم مسئله است برای استنتاج احتمالاتی؟ همین چند دقیقه پیش داشتیم بحث می‌کردیم. الگوریتم وتربای بود دیگه، most likely explanation، محتمل‌ترین تبیین. خب میرم سراغ مدل کردن. یعنی الان من می‌خوام مدل کنم
فرآیند بازشناسی گفتار رو در قالب یک استدلال احتمالاتی. پس بازشناسی گفتار به عنوان یک فرآیند استنتاج و استدلال احتمالاتی مدل میشه. خب سیگنال گفتار سه تا مشکل داره. اول اینکه نویز داره، ثانیا متغیره، ثالثا مبهمه. یعنی شما یک کلمه رو الان دارید میگید، لحظه بعدی همون کلمه رو بگید دقیقا مثل همون نیست، یه ذره تغییر پیدا میکنه. کلمه داره ابهام هم دیدید، مثلا همون recognize speech و recognize speech اینا خیلی شبیه هم دیگه بودن، ابهام گفتاری اصلا پیش میاد. نویز هم وجود داره، یعنی این چیزی که من دارم میگم به عنوان سیگنال اصلی، این یه نویزی روش میفته. حالا نویز از سر هوا یا میکروفون وقتی صدا رو گرفته نویز روش انداخته، بالاخره به واسطه وجود عوامل متعددی در بیرون نویز میفته روی صدای اصلی. این صدا ماشین هم با سیگنال صحبت داره. حالا دنبال چی هستیم؟ ما میخوایم ببینیم محتمل ترین دنباله کلمات با داشتن سیگنال گفتار چیه. سیگنال رو داریم، صوت رو میشنویم، میخوایم کلمه هاشو مشخص بکنیم. در واقع مسئله این میشه، ما میخواییم کلمات یعنی words رو انتخاب کنیم به طوری که پی words به شرط سیگنال ماکسیموم بشه. خب سیگنال معلومه ولی words معلوم نیست، مجبور این words هست. خب اگه شما بخواید این رو ماکسیموم بکنید میتونید از قاعده بیس کمک بگیرید. پی words به شرط سیگنال میشه آلفا در پی سیگنال به شرط words زد در پی words. این بازنویسی فرمول نسبت به این یه مزیتی داره. مزیتش هم اینه که اینجا پی سیگنال به شرط ورد رو از این مدل صوتی خیلی راحت‌تر میشه محاسبه کرد. مثلا شما یه کلمه رو برمی‌دارید، چند نفر این کلمه رو میگن، سیگنالش به دست میاد. یعنی اینکه یه سیگنال خاص به ازای یه کلمه خاصی به دست بیاد احتمالش دائماً قابل محاسبه است با نمونه داده‌های آزمایشی. به این اصطلاح میگن مدل صوتی، آکوستیک مدل. بعد پی ورز چجوری محاسبه میشه؟ از روی مدل زبان. احتمال اینکه یک سری از کلمات با سر هم بیان چقدره؟ مثلا شما میگید در فارسی احتمال اینکه را بعد از یک فعل بیاد مثلا رفت صفر. رفت را مثلا هیچ جا وجود نداره. ولی احتمال اینکه بعد از یک اسم حرف اضافه را بیاد مثلا زیاده. مثلا احتمال اینکه بعد از نان را بیاد مثلا احتمالش 50%. خب اینو چجوری میشه محاسبه کرد؟ در واقع این چیزیه که شما از روی مجموعه متون میتونید محاسبه کنید. مثلا 1000 صفحه متن باشه بعد بشمارید توش که از همه حالتی ممکن که را اومده چند بار قبلش نون اومده، همه حالت رو در نظر بگیرید، تعداد نون رو هم در رو میشمارید قبل از را، تقسیم میکنید، فرکانسش به دست میشه همه احتمالش. خب منتها مسئله اصلی ما با این مدل صوتی است. خود مدل صوتی رو به دو قسمت تقسیمش میکنن، در واقع میشه یک مدل تلفظ یعنی پرونانسیشن و یک مدل آوا بهش میگن فون. در واقع فون کوچکترین واحد صحبت کردن هست، کوچکترین واحد گفتار رو بهش میگن فون. هر سیگنال گفتاری از تعدادی فون تشکیل شده که اینا در واقع برآورد دیگه از نظر زبانشناسی وجود داره. اینه که همه لهجه ها و همه زبان ها بین 40 تا 50 تا فون پایه دارن، بعد درگیری صدا رو از این 40-50 تا میسازن. هر آوا هم با یک دست پیکربندی مفاصل گفتاری ساخته میشه. یعنی مثلا یه پیکربندی از لب و دندون و زبان و تارهای صوتی و جریان هوا یه فون خاص رو به ما میده. خب خوبیه داشتن فون اینه که ما بین کلمات و سیگنالی که تشکیل میشه یه مرحله میانی پیدا میکنیم که این مرحله میانی از نظر ریاضی میشه مدلش کرد. مدل نسبتاً ساده ای هم داره. به این اصطلاح هم میگیم فون مدل. یه مدل تلفظ هم هست، پرونسیشن، که مسائل مثل لهجه، مثل مثلا مشکلاتی که توی گفتار ممکنه وجود داشته باشه میبرن توی اون قرار میدن. پس اول شما برای مدل صوتی هم دو بخش به دست میاد. خب نمونه که فون ها یا همون آواها، یه نمونه شو دارپا برای زبان انگلیسی پیشنهاد کرده. مثلا این یه آواه ای یه مثلا بت آواش رو به این شکل میگیم داخل براکت آی وای بیت آی اچ
بت ایگال. خب اینا که در واقع اسم خود فونه هست، این هم نمونه کلماتی که توش استفاده شده. خب حالا این نیست، هر کلمه‌ای که داده بشه برای مشخص کنم که تلفظ چجوری بیان میشه، یک دنباله‌ای از اصطلاحاً فون‌ها رو کنار هم دیگه قرار میدن. مثلا این کلمه سیلینگ، سیلینگ رو مثلا فون‌هاش رو نوشتن یه همچین فرمی پیدا میکنه. خب این مثلا سه مدل تلفظ مختلف سیلینگه که هر سیتاش رو نوشته. حالا وقتی ما صدا رو میگیریم، صدا رو به کمک میکروفون میاریم داخل کامپیوتر، در قالب یه دونه فایل مشخص ذخیره‌اش میکنیم. خب این همیشه اینجوریه، سیگنال صدا به کمک میکروفون ضبط میشه. میکروفون هم کار خاصی انجام نمیده، اون فشار هوا وقتی به صد حساسش برخورد میکنه، میزان جابجا شدن اون صد از حالت نرمالش یه عدد تولید میکنه. هر چقدر در واقع اون صدای پرتنش‌تری باشه و تنین بالاتری داشته باشه، میزان جابجایی که روی صفحه حساس میکروفون ایجاد میشه بالاتر هست. مثلا نهایتا شما به یک سیگنالی میرسید که میزان جابجایی از حالت نرمال روش ذخیره میشه، نمایش داده میشه. اون میشه در واقع سیگنال آکوستیک. شکل اولیه‌اش هم آنالوگه، میشه آنالوگ آکوستیک سیگنال، سیگنال صوتی آنالوگ. بعد کاری که داخل کامپیوتر انجام میشه که این سیگنال رو میارن اصطلاحاً کوانتایزشون میکنن، تبدیل میکننشون به سیگنال دیجیتال با نمونه برداری. خب شما توی سیگنال سیستم دیدید که نمونه برداری چجوری انجام میشه، روشای خیلی مختلفی داره. با نمونه برداری شما دیگه سیگنال آنالوگ نداری، سیگنال میشه سیگنال دیجیتال. یعنی یک سری نمونه است در طول زمان که هر نمونه یک مقدار ارتفاع داره. از روی این سیگنال صوتی دیجیتال میان فریم ها یا قاب های همپوشان یا اوورلپ رو انتخاب میکنن که معمولا طول هر کدومش حدود 30 میلی ثانیه است. مثلا اینجا 30 میلی ثانیه، بعد ادامهش با یه مقدار اوورلپی که به قبلی قرار میدن 30 میلی ثانیه دیگه، دوباره 30 میلی ثانیه، دوباره 30 میلی ثانیه، همینجور میرن جلو. این اوورلپ هم عمدن برای اینه که یه سری اطلاعات که مربوط به اون لحظات میانی هست از دست نره. بعد اون بازه ها به عنوان یک قاب یا فریم که انتخاب شدن روش فیچر حساب میکنن بر اساس یک سری فرمول های ریاضی و پارامترهایی که قابلیت محاسبه داره. اینها به یک سری عدد تبدیل میشن. مثلا فرض کنید سه تا از بزرگترین پول ها رو میگیرن اینجا مینویسن. پس در واقع شما عملا میرسید به تعدادی بردار ویژگی که این بردار ویژگی در طول زمان کنار هم قرار گرفته. اینجا ما از این به بعد در واقع میتونیم بگیم که هر کدوم از این بردارها یک حالت هست و دنباله بردارهای حالت وقتی که هم قرار میگیره یه چیز شبیه هم مدل مخفی مارکوف رو برای ما میسازه. ویژگی قاب ها در پی فیچرز به شرط فون ذخیره میشه. یعنی شما یه فون ثابت رو در نظر میگیرید، براش فیچرهای مختلف رو محاسبه میکنید، هر فیچر یه احتمالی داره. این ویژگی مثلا میشه یک عدد صحیح تو بازی 0 تا 258، یعنی معمولا یک بایتی در نظر میگیرن عدد رو. یا حالا اگه بخوام شکل پیوسته رو عمل کنم، همه این فیچرها رو در قالب یک گوسی در نظر میگیرم. حالا این گوسی ها فقط توی پارامترهای میانگین و واریانسشون با هم دیگه متفاوتن. برای فون دو تا مدل استفاده میشه. یه مدل، مدل تری استیت فون هست، یکی هم مدل ترای فون کانتکست. توی مدل تری استیت فون در واقع ما هر فون رو به سه تا فاز تقسیم میکنیم: فون آنست، مید و اند، شروع آوا، میانه آوا و انتهای آوا. به سه قسمت تقسیم میشه. بعد در واقع هر کدوم از اجزاش رو کدگذاری میکنن. منتها توی مدل ترای فون کانتکست، هر فونی با دو تا فون ماقبل و مابعد خودش هماهنگ میشه. اینو مثلا میگیم که فون تی اگر اینجا مطرح هست، قبلش چی اومده، بعدش چی اومده. قبلش مثلا اس اومده، بعدش دو تا آمد، دو تا یعنی آیه کشیده. چرا از این مدل استفاده میکنن؟ این مدل خوبیش اینه که تأثیراتی که یک فون روی فونهای ما قبل و بعد خودش داره دقیقا معلومه. مثلا شما تی اگر قبل از اس اومده باشه یه جور بیانش میکنی، اگر قبل از ای اومده باشه یه جور دیگه بیانش میکنی. چرا؟ علتش دقیقا برمیگرده به سیستم صوتی انسان، این تحرک زبان، تحرک تارهای صوتی. اینا مثلا وقتی میخوان از یه حالت به حالت دیگه تبدیل بشن، اگه حالت نزدیک باشه با انرژی کمتری این کار اتفاق میفته، یه حالت تولید میشه. ولی اگه مثلا حالت‌ها از هم دور باشن، انرژی بیشتری باید صرف بشه، تغییر شکل بیشتر هست. مثلا مدل سه آگاهی یا تریفون کانتکست معمولا مدل دقیق‌تر و بهتریه. حالا برای سادگی اون مدل اول، این مدل تری استیت رو بیشتر روش تاکید می‌کنه. مثلا در این مدل تریفونش یه همچین حالتی پیدا میکنه، مدل تری استیتش آنست مید اند. مثلا کسی که ام رو میگه احتمال اینکه تو آنست بمونه توی اون گام اول سه دامه، احتمال اینکه برسه را به قسمت مید، یعنی سریع‌تر به قسمت میدش برسه، هفت دامه هست. احتمال اینکه رو مید بمونه تو گام بعدی 9 دهمه، احتمال اینکه بره سراغ اندش به اصطلاح 1 دهمه. حالا اینکه کلا این فون آخرین فون باشه تموم بشه احتمال 6 دهمه، احتمال اینکه دور رو همین بمونه 4 دهمه. مثلا کسی که ام رو یه ذره بیشتر میکشه، کمتر میکشه، متوسط روش توقف میکنه، اینا قسمت آنست مید اندش با هم دیگه متفاوته. مثلا ممکنه یه نفر تو قسمت آنست 3 تایم زمانی بمونه، تو قسمت مید 2 تایم زمانی، تو قسمت اند 5 تایم زمانی بمونه. قسمت آنست 3 تا فیچر میتونه داشته باشه، C1, C2 و C3 با مقادیر نیم، 2 دهم، 3 دهم. مید میتونه C3, C4 و C5 باشه، 2 دهم، 7 دهم و 1 دهم. قسمت اند هم میتونه C4 باشه، C6 باشه یا C7 باشه با مقادیر 1 دهم و نیم و 4 دهم. خب این در واقع یه HMM به شما داده، فقط برای یه دونه M. حالا اگر یه کلمه داشته باشی HMM چند تا حرف که داخل اون کلمه هست اینا رو هم دیگه باید گذاشته بشه و نهایتا کل کلمه سیگنال صوتیش با HMM نمایش داده بشه. مثلا ما داشته باشیم تومیتو. تومیتو یعنی گوجه فرنگی. خب این گوجه فرنگی تومیتو وقتی بیان میشه با لهجه‌های مختلف همیشه یه جور نیست. دو نفر میتونه به دو شکل مختلف بیانش بکنن، ولی برایش میشه دو مدل، حداقل دو مدل مختلف پیشنهاد کرد. مثلا اینجوری باشه یا اینجوری. خود حالا این دو تا هم چون احتمالات مساوی دارن به این شکل نوشته شده. حالا احتمال اینکه سیگنال صوتی با فون‌ها به این شکل باشه به شرط اینکه کلمه تومیتو باشه، به این شکل باشه به شرط اینکه تومیتو باشه برابر 1 دهمه، به این شکل باشه یا به این شکل به شرط تومیتو بودن 4 دهمه است. الان ببینید فون اول فون تی، فون او دبلیو و فون ای اچ به عنوان بعدی. حالا احتمال اینکه بعد از فون تی او دبلیو یا 2 دهمه، احتمال اینکه بعدش ای اچ بیاد 8 دهم هست. خب میرسیم اینجا او دبلیو بعدش ام بیاد احتمالش 1ه، ای اچ هم بعدش ام بیاد احتمالش 1 هست. ام بعدش ای وای بیاد احتمالش نیمه، ام بعدش دو تا ای بیاد میشه نیم، بعد از ای ای تی بیاد، بعد از ای وای تی بیاد باز احتمالش 1ه. حالا بعد از تی او دبلیو باز احتمالش 1ه. یعنی کلا ما چند تا دو مدل فون رو برای این کلمه در نظر گرفتیم؟ 4 تا. بفهمید کلا
برای هر کلمه میان اینجوری تحلیلش می‌کنن؟
دقیقاً.
یعنی از رو آوا نمیشه یه سری بفهمی که حالا این آوا پسترم چی بوده بعد تشخیص بده حالا این چه کلمه.
چرا اینم امکانش هست که خود همین فون‌ها رو هم به صورت لرنینگ با لرنینگ یاد بگیرن. خب ولی دقت میاد پایین. بهتر اینه که بر اساس اطلاعات زبان شناسی تک تک کلمات رو بشینن براش در بیارن، منتها پیشنهاد اینه که احتمالات رو نمیخواد کسی در بیاره، فقط این موارد رو در بیاره، خود عدد احتمالات رو بزن با لرنینگ یاد بگیرن، اونجوری معنی کیفیت خیلی بیشتر و بهتر میشه. پس ساخر اون کلمه رو به صورت فونهاش میان در قالب دستی تعیین میکنن و بقیهش رو به صورت اتوماتیک در قالب ماشین لرن. خب پس شما الان برای هر کلمه یه همچین چیزی رو خواهید داشت. حالا کلمات مجزا قصه‌ش اینه با صحبت پیوسته فرق میکنه. سیستم‌های بازشناسی گفتار دو مدلن، یا تک کلمه‌ای کار میکنن یا کلا با جمله هم میتونن کار کنن. به اونایی که با جمله کار میکنن بهشون میگن گفتار پیوسته، continuous speech. ولی ساده ترین مدل این سیستم ها سیستم های isolated word هن، کلمات مجزا. یعنی شما مثلا یه سیستمی رو با یه کلمه فقط میخوای باش ارتباط برقرار کنید، خب این معلومه که راحت تر فهم میشه. مثلا به سیستم میخوای دستور چاپ بدید، به جایی برید از منو پرینت رو انتخاب کنید، کلمه پرینت رو به سیستم میگید، اون خودش متوجه میشه باید چاپ بکنید. خب برای هر کلمه مجزا مدل آوا به اضافه مدل کلمه، اون مقدار درست نمایی پی ای از یک تاتی به شرط ورد رو مشخص میکنه. خب ای همون اویدنس ماست، یعنی اون چیزی که دیدیم به شرط اون کلمه خاص دیده شده باشه. خب احتمال پی ورد که به سادگی با شمارش پروانه کلمات به دست میاد، مثلا پی ورد یک کلمه خاص، مثلا همون کلمه پرینت، چقدر احتمال داره؟ مثلا شما توی متن به خصوص بررسی میکنید، میبینید از هزار تا کلمه 10 بار کلمه ورد اومده، احتمالش میشه 1%. پس تعداد دفعات تکراری کلمه رو میشماریم میشه همین پی وردمون. اما پی ای به شرط ورد یعنی احتمال اینکه یه سیگنال خاصی دیده بشه به شرط اون کلمه باشه. خب اینو هم در واقع از روی همون مدل های آوا و مدل های کلمه که داریم میتونیم محاسبه کنیم. حالا پی ای یک تا تی به شرط ورد خودش به صورت بازگشتی قابل محاسبه است. اگر L یک تاتی رو تعریف کنم، P X تی و E یک تاتی و از اون فرمول آپدیت بازگشتی که با عدد فوروارد به دست آورده بودم استفاده کنم، L یک تاتی به اضافه یک میشه فوروارد L یک تاتی و E تی به اضافه یک. خود P یک تاتی به شرط ورد اینجا هست مجموع X تی، مجموع روی X تی L یک تاتی X تی. این مدل سیستم‌ها با همین روش ساده پیاده سازی میشن برای کلمات مجزا، معمولاً بین 95 و 99% دقت دارن. یعنی با سیاسه گفتار تک کلمه‌ای دقتش میتونه خیلی بالا باشه. اما اگر شما بیایید همین رو ببرید در قالب مسئله گفتار پیوسته، ناگهان مسئله فوق‌العاده پیچیده میشه، به طوری که دیگه دقت حاصله بین 60 تا 80 درصد هست. خب چه اتفاقی افتاده؟ ببینید مسئله اینه، گفتار پیوسته به سادگی این نیست که بگیم چند تا کلمه فقط کنار هم قرار گرفته و اگر کلمات رو بلد باشم پس کل جمله رو متوجه میشم. مسئله اینه که کلمات مجاور بسیار همبسته تو گفتار طبیعی، وقتی چند تا کلمه رو کنار هم داریم بیان میکنیم معمولا سرعت بیان کلمات میره بالا، بعد بعضی از کلمات بیشتر استوب میکنیم، بعضی کلمات رو سریعتر ازشون رد میشیم، کلمات مجاور رو هم دیگه اثر میذارن، خودش باعث میشه که یه شکل جدیدی از کلمات وجود میاد، ترکیب دو کلمه دیگه با مجموع دو کلمه قبلی مساوی نیست. پس دنباله محتمل‌ترین کلمات نمیشه محتمل‌ترین دنباله از کلمات، این هم وجود داره. مشکل بخش‌بندی داریم، اگر شما بخواید تبدیل کنید این جمله رو به دو کلمه، نمیدونید اون سیگنال سوال از کجاها باید بشکنید تا کلمات مجزا مشخص بشن، خودم نمیجاد ابهام میکنه. و این مفهومی که اصلا بهش میگن کراس ورد کوارتیکولیشن، مال زمانی که دو کلمه کنار هم دیگه قرار میگیرن موقع بیان به علت نزدیک بودن مخارج حروف شکل جدیدی از اون حرف یا فون به وجود میاد. مثلا نکستین خیلی وقتا ما تو زبان انگلیسی اینو میگیم نستین، نستین یه جور دیگه اصلا نوشته میشه، ولی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینجا اس تی و تی اچ کنار هم قرار گرفتن، وقتی شما اینو سریع بیانش میکنید اتفاقی میفته بهش میگن کراس ورد کوارتیکولیشن، در واقع اون اندامهایی که دارن گفتار رو تولید میکنن رو هم دیگه اثر میذارن و شکل دیگه از اون کلمه به وجود میاد. همه این مشکلات باعث میشه که باشناسی گفتار پیوسته به سادگی باشناسی گفتار ساده نباشه.
یعنی تک تکی کلمات خیلی ساده تر درک میشن تا اینکه یه جمله رو بخوایم درک کنیم. خب در مورد مدل زبان، اینکه یک دنباله از کلمات چقدر احتمال داره، این خب مسئله ساده تری هست و راحت تر میشه محاسبش کرد. الان مثلا ببینید تو همین تلفن های همراه اندروید مثلا این سیستم رو داره، وقتی شما دارید یک اسمسی رو تایپ میکنید خودش حدس میزنه کلمه بعدی که شما میخواید تایپ کنید چیه. بعضی وقتا خیلی سمجه، شما هر چی تایپ میکنید باز اون کلمه‌ای که خودش حدس میزنه رو میاد جایگزین میکنه. این داره از همین مدل زبان استفاده میکنه. مثلا داره میدونه که احتمال اینکه یک کلمه بعد از 3-4 تا کلمه بیاد چقدره، اون کلمه‌ای که داره بیشترین احتمال هست خودش به شما پیشنهاد میکنه و بعضی وقتا خودش به طور اتوماتیک جایگزین میکنه. خب احتمال یک دنباله از کلمات پای سر هم رو میشه به کمک قاعده ضرب احتمالات به این شکل بشه. بگیم احتمالی که کلمات در دو یک و در دو ان به این شکل پای سر هم ظاهر بشن، این طبق ضرب احتمالات میشه ضرب آی مساوی یک تا ان تی در دو آی به شرط در دو یک تا در دو آی منهای یک. یعنی اینکه احتمالی که در دو آی بیاد به شرط این قربی ها شیا باشن در دو یک و در دو آی منهای. حالا تو مدلی که از همه این مدل ساده تر هست، ما مدل بایگرام رو فرض میکنیم. مدل بایگرام شبیه همون مدل مارکوف مرتبه اوله. هر کلمه فقط وابسته میشه به کلمه ما قبل خودش، به کلمات قبلش دیگه کار نداریم. اگه این مدل رو استفاده کنید، پی در دی آی به شرط در دی آی یک در دی آی منهای یک میشه پی در دی آی به شرط در دی آی منهای یک. خب چجوری این رو میشه محاسبه کرد؟ ما روی متن کامل، مثلا روی کتاب فرض روی 1000 صفحه‌ای، هر دو کلمه‌ای که سر اومده رو می‌شماریم، تعداد دفعاتی که یک کلمه بعد از یک کلمه دیگه اومده به دست میاد. این رو تقسیم می‌کنیم بر تعداد دفعاتی که کلمه قبلیه ظاهر شده کلاً تو متن. این نسبت به شما احتمال اون بایگرام رو میده. بعد آموزشش میشه با شمارش همه جفت کلمات در یک پیکره متنی بزرگ. در عمل دیده شده که استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر مثل تریگرام، فورگرام یا اندازه‌های بزرگتر، حتی استفاده از مدل‌های گرامری کمتر از این کمک می‌کنه. یعنی همین به عنوان یک مدل ساده بیشترین اطلاعات در مورد مدل زبان رو داخل خودش داره. این در واقع اینجوری بهتون میگم، سیستمایی که الان دارن متن رو پردازش می‌کنن و گفتار یا متن نوشته شده به زبان طبیعی رو می‌فهمن، اینا عملا درکی از خود اون کلمات ندارن، بلکه اون چیزی که میفهمن احتمالاته. اینکه چه چیزی احتمالش بیشتره که بعضی چیز دیگه ظاهر بشه، این دقیقا چیزیه که در همه این سیستم ها به شدت استفاده میشه. خب اما برای بازشناسی گفتار معمولا از یک HMM ترکیبی استفاده میشه که مقدار مدلش پیچیده است دیگه، اینجا نمیتونیم وارد جزئیاتش بشیم. فقط در این حد بدونید که تو این HMM هم مدل زبان کد میشه، هم مدل کلمه کد میشه، هم مدل آوا. یعنی دقیقا معلوم میشه که الان چه کلمه ای هستیم توی جمله کامل، کلمه ای که الان داخلش هست مشخص میشه، بعد داخل همون کلمه الان رو کدوم فونش داریم تمرکز میکنیم، آوا رو مشخص میکنیم، بعد حالت آوا در اون آوا هم مشخص میشه. مثلا این که الان در واقع آنست هستیم، میت هستیم یا انت هستیم هم داخلش مشخص میشه. بعد از الگوریتم وتربال برای یافتن محتمل‌ترین دنباله از حالت آوا استفاده میشه. بعد این حالتی آوا رو که بدونید از روش خود آواها به دست میان، از رو آواهای کلمات و از رو کلمات هم کل جمله به دست میان. در واقع این همیشه محتمل‌ترین دنباله از کلمات رو بر نمیگردونه، محتمل‌ترین آواها رو برمیگردونه که اونجا حالا یه استنتاج‌های ترکیبی تجربی لازمه که بشه خود کلمات رو هم به دست میان. فقط جالبه بدونید که یکی از روش‌هایی که برای بازشناسی گفتار استفاده میکنن استفاده از الگوریتم ای‌استاره. این الگوریتم هم خیلی جدید نیست، تقریبا میشه 1960-1970، یعنی چند سال پیش؟ 47 سال پیش این الگوریتم ارائه شده با استفاده از ای استار. اون کلمه ای که، اون جمله ای که داره بیشترین احتمال هست رو محاسبه میکنه، تحلیل میده، حتی سرعتش یه مقدار کمه. مدلش هم این بوده که اومده استرپ کاست رو توی ASR تعریف کرده منفی لوگاریتم پیه در دیو آی به شرط در دیو آی منهای یک.
یعنی با تعریف همین استکاس بدون در نظر گرفتن هیچ داده هیوریستیک پیچیده ای. یه الگوریتم جالب برای بازشناسی گفتار به دست اومده. وقتی نه یه جایی شنیدید که یه استار کاربرد در بازشناسی گفتار داشته، این تو خاطرتون باشه. البته از شبکه بیزی پویا هم برای بازشناسی گفتار استفاده می‌کنن. البته خب ما شبکه بیزی پویا دیگه درس ندادیم، ولی در همین حد که بدونی شبکه بیزی هست که در واقع متغیرهای زمان توش دخیل میشه. اینجا حتی نشون داده میشه که نسبت به HMM کیفیتش بالاتر هست. یعنی تا 40% خطای HMM رو میتونه جبران بکنه.
خب این بحثم پس مربوط به بحث بازشناسی گفتاره که اشاره کردم برای آشنایی بیشتر یه درس مستقل داره، درس مبانی پردازش زبان و گفتار. این فقط مقدمه‌ای بود بیشتر با این انگیزه که شما کاربرد احتمالات رو ببینید، یعنی ببینید که استدلال احتمالاتی در طول زمان توی مسائل کاربردی مثل بازشناسی گفتار کجا به کار میره. خواستید بیشتر در موردش بخونید، فصل 23 کتاب قسمت 5 سیکشن 5 دقیقا این مطالب رو با جزئیات بیشتری ذکر کرده. خب سوال سوالی نیست؟ بسیار خب یه حضور غیاب میکنیم و تشریف ببرد. بله گذاشتم تا میذارم دیگه به ترتیب جلسه تو از این بعد انشاءالله دیگه میذارم. بله البته اگر مشکل حافظه پیدا کردیم روی سرور قدیمی ترا رو حذف میکنم، یعنی شما هر وقت گذاشته رو زودتر دانلود کنید که دکترتون باشه. خانم ابوعلی، خانم برزوی، قایبن، خانم بلحسنی، آقای جواهری، خانم حاجی ها، آقای حسین نژاد، آقای حسینی، خانم حمزه، آقای دژمان، قایب، آقای راستی، خانم رجبی، خانم سیدی، آقای صادقیان، آقای تبرزدی، قایبم، آقای عابدی، آقای عابدی، آقای بادزاده، آقای عباسی، قایبن، خانم علی دوستی، خانم کوزگر، خانم کیخا، خانم محمودیان، خانم مقدمینیا، خانم ملکوتی، آقای منصور دهقان، آقای یزدانپناه. خسته نباشید بچه‌ها.